صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، تو خود واقفی که چه افکاری در وجود من هست و چه درد و رنجی زندگی من را آزرده و ملول ساخته و امید را از ما می‌زداید. بار الها به درگاه تو روی آورده ایم تا از تو تمنا کنیم حکمت و یاری عطا فرما و ما را کمک کن تا نه فقط در زندگی جسمانی و کوتاه من تو خداوند و شبان ما باشی، بلکه زندگی روح و روان ما را ای خدا با کلام مقدست هدایت کنی و به ما غذای روح را عطا کنی تا در حقیقت تو و سلامتی روح رشد و نمو نماییم. پس ای خدا، اکنون که آیات مقدس تورات را می گشاییم و آن را مطالعه می کنیم، استدعا می کنم که قلبهای ما را نیز بگشا تا صدای تو را بشنویم و از اوامرت پیروی کنیم. دوستان عزیز و یاران با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور خدا یکتا که در عیسی مسیح بر ما و جهانیان آشکار و تابان گردیده و راه راستی و حیات را به ما نشان داده است، قلب‌های شما منور ساخته و گرمای حضور مقدس خالق و منجی بشریت را در قلب و زندگی خود هر لحظه و روز احساس کنید. در ادامه مطالعه آیات تورات مقدس، توجه خود را به مزامیر مبذول ساخته و از فصل 79 از کلام خداوند آیات را می‌خوانم و ضمن دادن توضیحات مختصری جهت درک بهتر معنی آیات، از خدا یکتا تمنا می‌کنم که در این ساعت با همه ما به نحو مخصوصی صحبت کنه و ما نیز صدای او را بشنویم و از او تعلیم بیابیم. در زبور 79 آساف این را مرد خدا، اگرچه درباره وقایع تاریخی اسرائیل سخن میراند و در دعا با خدا یکتا از جفا و آزار قوم یکتا پرست، آن هم به وسیله بت پرستان و ستم شدیدی که خدا پرستان به وسیله این خدا نشناسان تعامل میکنه، صحبت میکنه، ولی مفسرین آن را با اتفاقاتی که در آینده، یعنی در ایام مصیبت عظیم یا زمانی که دجال بر جهان حکومت میکنه و خود را خدا خوانده و یهودیان را به شدت آزار خواهد داد و ایمانداران را به قتل میرسانه، مقایسه کرده و آن را نوعی پیشگویی و نبوت و تصویری درباره آینده قوم بنی اسرائیل دانستند. باید یادآور بشم که آساف معروفترین موسیقیدان در زمان حضرت داوود بود و داوود شاعر و سراینده این شخص را، یعنی آساف را، به عنوان یار مخصوص خود و مشاور خود برگزیده بود تا نه فقط در امور روحانی با یکدیگر مشورت داشته باشند، بلکه او آهنگ برای اشعار حضرت داوود بنویسه و سپس آن را در عبادتگاه خدا بسرایند و بنوازند. این زبور را میتوان مختص قوم بنی اسرائیل دانست، منتها من و شما نیز میتوانیم از آن درس‌های مهمی را یاد بگیریم. میفرماید ای خدا، امت‌ها به میراث تو داخل شده هیکل قدس تو را بی اسمت ساختن. منظور از هیکل در اینجا همان عبادتگاه می باشه. ای خدا، امت‌ها به میراث تو داخل شده هیکل قدس تو را بی اسمت ساختن و اورشلیم را خراب نمودند. لاش‌های بندگانت را به مرغان هوا برای خوراک دادن و گوشت مقدسانت را به وحوش صحرا. خون ایشان را گرداگرد اورشلیم مثل آب ریختند و کسی نبود که ایشان را دفن کند. ای خدا، نزد همسایگان خود آر گردیده ایم و نزد مجاوران خیش استهزا و سخریه شده ایم. تا که ای خداوند تا به ابد خشمناک خواهی بود؟ تا که ای خداوند تا به ابد خشمناک خواهی بود؟ آیا غیرت تو مثل آتش افروخته شده تا ابدالآباد؟ ای خدا، گناهان اجداد ما را بر ما میاور، بلکه رحمتهای تو به زودی پیش روی ما آید، زیرا که بسیار ذلیل شده ایم. ای خدا، نجات دهنده ما، ما را به خاطر جلال نام خود یاری بده و ما را نجات بده و به خاطر نام خود گناهان ما را بیامرز. دوستان عزیز، وقتی تاریخ قوم بنی اسرائیل را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چندین بار چنین واقعی به سر آنها آمده است. در ایامی که امپراتوری بابل به رهبری بختالنصر می‌رفت که دنیا را تخسیر کند، پیامبران خدا قوم اسرائیل را دعوت به توبه می‌کردند و می‌گفتند که اگر توبه نکنید، خدا شما را به اسارت خواهد فرستاد. مخصوصا ارمیای نبی که بارها و بارها به قوم بنی اسرائیل گفت توبه کنید، اگر نه خدا شما را نه فقط به اسارت میفرسته، بلکه شهر اورشلیم نابود میشه و عبادتگاه پرجلالی که سلیمان نبی ساخته بود از بین خواهد رفت. اما مردم به حرفای گوش ندادن و حتی پیامبران کاذب بر علیه انبیای خدا قیام کرده و گفتن که آنها دروغ میگوین و انبیای خدا را آزار فراوان رسانیدن. ولی دوستان عزیز، گفته های انبیای خدا درست در آمد و نه فقط قوم یهود به اسارت رفتن، بلکه آمده است که آنقدر محاصره اورشلیم وحشتناک بود که مادران گوشت فرزندان خود را در اورشلیم می‌خوردند و لاش های آنان غذای مرغان هوا شد و نبوکدنصر جوی خون در شهر اورشلیم به راه انداخت. تاریخ از بیان وقوع بسیار وحشتناکی که بختالنصر به سر یهودی‌ها درآورده بود برای ما به ثبت رسانیده و در حقیقت خود تاریخ از بیان آن شرم دارد. و دوستان عزیز، کتاب مقدس پیشگویی کرده که در زمان دجال نیز یک بار دیگر قوم بنی اسرائیل مورد شدیدترین حملات اهریمنی قرار خواهند گرفت و اگر خدا به آنها رحم نکند، هیچ یک از آنان از این بلای عظیم که به وسیله شیطان یا دجال به سرشون خواهد آمد رهایی نخواهد یافت. آنان نه فقط هیکل قدس یا تنها عبادتگاه خدا یکتا را بی اسمت ساختن، یعنی رفتن و حیوانات ناپاک مثل خوک را در این عبادتگاه خدا یکتا قربانی کردند و اورشلیم را خراب نمودند و جسدها را همونطوری در شهر رها کردند، بلکه دوستان عزیز، جوی خون از جان انسانها برا انداختند. انگار آصاف این وقایع را در رویا دیده و خداوند همه را مثل پرده سینمایی در برابر چشمان او قرار داده است و او حیران است که خدایا چگونه چنین چیزی به وقوع می پیوندد. پس تمنا می کند که ای خداوند، در چنین حالتی رحمت خود را از قوم من دریغ نکن و اجازه نده که قوم من انگشت نمای عالم بشوند. و در سه آیه آخر می گوید چرا امت‌ها بگویند که خدای ایشان کجاست؟ انتقام خون بندگانت که ریخته شده بر امت‌ها در نظر ما معلوم شود. یا به زبان دیگر، ای خدا، انتقام این ظلم را بگیر تا جهانیان بدانند که براستی ما قوم تو هستیم، ما از آن تو هستیم و تو خدای نادیده، خدای یکتا هستی که از ما نگاهداری میکنی و تو خدای حقیقی هستی و نه خدایان این افراد شریر. به حسب عظمت بازوی خود آنانی را که به موت سپرده شدن ای خداوند برهان، یا اونایی که در خطر مرگ هستن ای خدا به طور معجزه‌آسا آنها را نجات بده و جزای هفت چندان به آغوش همسایگان ما برسان. مقصود از همسایگان همان کشورهای بت پرسته. میگه جزای آنان را هفت چندان برسان. برای چه؟ برای اهانتی که نه به ما بلکه به تو کردن ای خداوند. آنگاه ما که قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستیم تو را تا به ابد شکر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسلا بعد نسل ذکر خواهیم کرد. فصل 80 نیز دعای آساف به این شبان نیکوی اسرائیل است که اگر آیات را دقیقا مطالعه کرده باشیم متوجه خواهیم شد که این شبان نیکو که او دعا به آن میکنه همان مسیح موعود است که خود فرمود من شبان نیکو هستم. به آیات توجه کنید. 5 آیه اول میفرماید ای شبان اسرائیل بشنو، ای که یوسف را مثل گله رعایت میکنی، ای که بر کروبین جلوس نموده ای تجلی فرما. ای شبان اسرائیل یا ای نگهبان اسرائیل بشنو، ای که یوسف را یا قوم بنی اسرائیل را مثل گله رعایت میکنی، ای که بر کروبین جلوس نموده ای تجلی فرما، یا خود را آشکار کن، قدرتت را نشان بده، به حضور افرایم و بنیامین و منسی توانایی خود را برانگیز ای شبان نیکو و ما را نجات بده. ای خداوند ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات بیابیم، و روی خود را روشن کن تا نجات بیابیم. ما را نجات بده ای خداوند، ای خداوند ما را باز آور و روی خیش را روشن کن تا نجات یابیم. ای یهوه خدای سبایوت، تا به کی به دعای قوم خیش غضبناک خواهی بود؟ نان ماتم را بر ایشان می‌خورانی و اشکای بی‌اندازه به دیشان می‌نوشانی. دوستان عزیز، در آیه اول آساف از خدای یکتا می‌خواهد که در جلال و قدرت خدایش بر آنها ترحم کرده و او که محافظ و شبان اسرائیل می‌باشد خود را متجلی سازد تا نه فقط حقانیت او بر امت‌های بت‌پرست آشکار و ثابت بشه، بلکه آنان را از خطرات دشمنان و نابودی حفظ کند. در این آیه ملاحظه می‌کنیم که اسم سه طایفه بنی اسرائیل ذکر گردیده و علت را باید در کتاب اعداد که چهارمین قسمت از تورات است پیدا کنیم، زیرا اگر توجه کنید متوجه خواهید شد که این سه طایفه که در اینجا نامشون به کار برده، یعنی افرایم و بنیامین و منسی، اینها دور تا دور عبادتگاه و یا صندوق عهد و یا شهر اورشلیم که نشانه و علامت حضور خدا با قوم بنی اسرائیل بود زندگی می کردن. و هر وقت جنگی می شد این سه طایفه، یعنی طایفه افرایم و بنیامین و منسی، اولین گروه هایی بودن یا قبیله هایی بودن که برای رژه رفتن در پیشاپیش صندوق عهد که در آن ده فرمان موسی و همچنین لوحه تورات قرار داشت و صندوق مقدس محسوب می شد آماده می شدن و اینان مسئول بودن که از آن حفاظت کنند. بلا و مصیبت آنچنان بر سر قوم بنی اسرائیل بود که آساف میگه خدایا قضای ما، زندگیمون همش از مصیبت و اشک و آب پر شده، نان و آب ما اشکای چشممونه. یعنی دوستان عزیز، این آیات عمق و شدت عذاب و درد و بلایی که قوم بنی اسرائیل به خاطر دور شدنشون از قانون خدا و شریعت موسی نصیبشون شده بود رو بیان میکنه. و به راستی دوستان عزیز، تاریخ گواهه که هیچ ملتی به شدت یهودیان آزار ندیده که از بین نرفته باشن. ملت‌های مثل بابل و آشوری‌ها وقتی با چنین دشمنی روبرو می‌شدند و چنین جفایی رو می‌دیدند محو گردیدند، ولی یهودیان هنوز باقی ماندند، زیرا خدا هنوز برای آنان هدفی داره. و علت این که خدا اجازه میده که آنها تنبیه بشن اینه که آنان مطابق کلام خدا رفتار نکردند. و فراموش نکنید که قوم یهود قوم خاص خدا محسوب میشد، چون اولین گروهی بودند که کلام خدا را دریافت کردند، اولین گروهی بودند که به وحدانیت خدا معتقد بودند و آنان فرزندان ابراهیم یا فرزندان ایمان محسوب میشدند. خدا این قوم را برکت و تقدیس داده، ولی این قوم است که از خدا دور میشه و خدا آنها را تنبیه میکنه. اما خدا به ابراهیم وعده ها داده که از این قوم نگهداری کنه و این نشون میده که دوستان عزیز، خدا هنوز برای قوم بنی اسرائیل هدف خاصی داره. در آیه 6 میگوید: ای خدای لشکرها، ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات بیابیم و مویی را که از مصر بیرون آوردی و قرص نمودی و وسعت دادی را بیاد آور. آساف در این آیات اعتراف میکنه که بدون رحمت خدا، بدون عنایت او، نابودی قوم یهود به دست بت پرستان و اشرار حتمیه. پس از خدا میخواهد که بر آنها ترحم کند. مقصود از روی خود را بر ما روشن کن این است که ای خدا، بار دیگر بر ما بنگر، بار دیگر بر ما ترحم فرما، بار دیگر ما را ببخش. میگوید ما مثل تاک انگوری بودیم که تو ای خدای مهربان از مصر بیرون آوردی و اکنون در این سرزمین بارور و کثیر شده ایم. ببینید دوستان، آساف اعتراف میکنه که جلال و بزرگی اسرائیل در پیروی کردن از خدا معلوم میگردد و نه در چیزی دیگه. برای همینه که سه بار سراینده این شعر از خداوند تمنا میکند که ای خداوند، روی خود را بر ما روشن کن و ما را نجات بده. روی خود را بر ما روشن کن و ما را نجات بده، یا دوباره به ما روی کن ای خدا، ما را ببخش، ترحم کن و ما را نجات بده، ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم. دوست من، امروز نیز من و شما باید هر روز از خداوند التماس کنیم که خداوند را، روی پرمهر و حیات بخش خود را در این دنیای آلوده از من و شما برنگردانه، زیرا بدون رحمت و فیض خدا من و شما نمیتونیم زندگی کنیم، چون حیات ما در نور و در دست خداوند است. در زبور 81 آساف خدا یکتا را به خاطر عنایت بیشمارش، به خاطر اینکه دعای او را شنیده و پاسخ داده است، حمد و ثنا میگوید. و دوستان عزیز، این دعا بایستی برای من و شما نمونه خوبی باشه، سرمشق باشه. چرا؟ زیرا ما که با عیسی مسیح زندگی میکنیم، ما که عهد با مسیح بسته ایم که از او پیروی کرده و از او اطاعت کنیم، ما که مسیح را به عنوان مولا و نجات دهنده خود پذیرفتیم، ما که مسیح را که مظهر خداست به عنوان الگوی زندگی خود برگزیدیم و در جا پای و قدم برمی‌داریم، شاهد جواب خدا به دعاهای خود هستیم. مسیح خود فرمود بطلبید تا بیابید. وقتی ما به نام مسیح دعا می‌کنیم، مسیح جواب دعامون رو داده و می‌دهد. پس نباید فراموش کنیم که باید همیشه خدا را به خاطر لطفش، به خاطر پاسخگویی به دعاهامون سپاسگزاری کنیم و از او بخواهیم که نه فقط ما را ترک نکنه و راه و رهبرمون باشه، بلکه مثل حضرت یوحنا بگوییم که ای مسیح خداوند زود بیا، ای مسیح خداوند زود بیا. مشتاق حضور او باشیم، مشتاق آمدن او به این عالم باشیم. هر که روح دارد بگوید ای مسیح خداوند زود بیا، و دوستان، مسیح به زودی خواهد آمد. به آیا توجه کنید، چارایه اول فصل 81 اینطور به ما امر می کند. می گوید ترنم نمایید برای خداوندی که قوت ماست، برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید، خداوند را بسرایید، سرود را بلند کنید و دف را بیاورید، کرنا را بنوازید در اول ما، در ماه تمام و در روز عید ما، زیرا که این فریضه است در اسرائیل. ستایش کردن خداوند با سرودهای روحانی و با روح شادی جزی از عبادت ما محسوب می شود و غالب این سرودها در وصف ستایش و سپاس از خدای حقیقی و زنده است که هر روزه ما را در پناه خود نگاه می دارد. سراینده زبور در اینجا از ما دعوت می کنه که بیایید خداوند را با انواع آلات موسیقی از جمله با کرانا که شبیه ترامپت بوده بسرایید، مخصوصاً در اول ماه یا وقتی که قرص قمر کامله، و خداوند را در همه ایام، مخصوصاً در ایام عید، او را بسرایید. دوستان عزیز، این حائز اهمیته، زیرا هر وقتی که درباره آیاتی که در مورد ظهور عیسی مسیح مطالعه میکنیم و پیشگویی شده، فکر میکنیم میگوید که ما در کاملیت خود قبل از ظهور خورشید عدالت که همان مسیح باشد طلوع خواهد کرد، که در اینجا اشاره به سرودهای ستایش به درگاه خدا می باشد. در رسوم یهود آمده است که قوم یهود بایستی در اول ما، در آخر ما و در هر وقت که عید داشتن سرودهای روحانی رو بخونند، و اینجا به ما امر شده است که ما همیشه با سرود ستایش به درگاه خدا بیاییم و خداوند را حمد و ثنا بخوانیم. عزای 8 آصاف پس از اینکه درباره کار و عنایات و فیض خدا نسبت به قوم خودش صحبت میکنه میفرماید ای قوم من بشنو و تو را تایید میکنم و ای اسرائیل اگر به من گوش بدهی. و بعد به آنها میگوید که در میان تو خدای غیر نباشه و نزد خدای بیگانه سجده منما. من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. ای قوم من بشنو، در میان تو خدای غیر نباشد و نزد خدایان بیگانه سجده منما، زیرا من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. ببینید، آساف میدانست که علت بدبختی های وحشتناکی که به سر قوم بنی اسرائیل آمده بود این بود که آنها فرامین مقدس خدا را ترک کرده و از یک تا پرستی به سوی بت پرستی روی آورده بودند. پس حالا تمنا می کند که ای قوم من مبادا دوباره فریب کشورهای دیگه خورده و به بت پرستی روی بیاورید، مبادا که فرمان مقدس خدا را ترک کنید. پس به آنها یادآور میشه که بهتره به گذشته خودشون نگاه کنن، به تاریخ نگاه کنن تا علت بدبختی هاشون رو ببینن. هر وقتی که با خدا بودن برکت خدایی رو داشتن، ولی هر وقتی که از خدا دور شدن بدبخت و آواره شدن، چون هر وقتی که از خدا روی برگردانیدن بلا نصیبشون شده، زیرا خداوند آنها را به حال خود رها میکنه. و دوستان عزیز، هر وقتی که ما هم گناه میکنیم باید بدانیم که خداوند روی خیش را از ما میپوشاند، زیرا خداوند طاقت دیدن گناه را نداره. او خدای قدوسه. برای همینی که آساف از آنها میخواد که دیگر به اعمال بد روی نیاورن و به اعمال بدی که تالا کردن دیگه اجازه ندن که بدبختی دوباره به سر ملتشون بیاد. میگه آنها را ترک کنید، بت پرستی رو ترک کنید، فقط خدا را بپرستید تا برکات عظیم الهی را در زندگی دریافت کنن. و ما دوستان عزیز، زبور 82 یکی از مزامیر بسیار مهمیه که نیاز به تفکر و تعمق زیادی داره. چرا؟ چون خدا در اینجا درباره داوری صحبت میکنه، و یا ما درباره داوری خدا بر داوران مخصوصا و یا همه ما انسانهایی که در مورد دیگران قضاوت میکنیم سخن میگوید. یعنی خدا به عنوان داور عادل داوری های روزانه ما رو، قضاوت های ما رو نسبت به دیگران در دادگاه عالی خود مورد سنجش قرار خواهد داد، داوری میکنه و سپس ما رو حکم مینماید. اجازه بده که ابتدا آیات رو براتون بخونم و سپس با توضیحاتی که به عرضتون میرسونم بتونم هدف اصلی این کلام را به سمتون برسونم و شما را با علت دستور عیسی مسیح مقدس که به ما امر کرده است حکم نکنید تا بر شما حکم نشود یاری بدم تا اونو بهتر درک کنید. میفرماید خدا در میان جماعت ایستاده است. خدا در جماعت خدا ایستاده است. در میان خدایان داوری می کند. تا به کی به بی انصافی داوری خواهید کرد و شریران را طرفداری خواهید نمود؟ فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید و مظلومان و مسکینان را انصاف بدهید. دقت کنید دوستان عزیز، خدا در جماعت خدا یا در قوم بنی اسرائیل در میان خدایان داوری می کند. تا به کی به بی انصافی داوری خواهید کرد و شریران را طرفداری خواهید نمود؟ بیایید فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید و مظلومان و مسکینان را انصاف بدهید و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید. نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می روند و جمیع اساس زمین متزلزل می باشد. من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلا. و اما معنی این آیات بسیار مهم اینه. در آیه اول می‌فرماید خدا در جماعت خود و یا در میان ایمانداران یا کسانی که به خدا یکتا معتقد هستند ایستاده است. البته این امر هنوز به وقوع نپیوسته، زیرا مقصود این آیه اشاره به داوری خدا می باشه که همه در یک جا و در آن واحد حاضر می شوند و خدا همه را داوری می کند. می گوید که در میان خدایان داوری می کند. خدا در میان خدایان داوری می کنه. راستی مقصود از این جمله یعنی خدایان چه کسی می باشه؟ در آیه دو این موضوع روشن می کنه. می گوید این خدایان همون داوران هستند یا قضات هستند. ببینید خدا داوران را در این آیات خدایان می خواند. چرا؟ چون دوستان قضات یا داوران با کار و با حرفای خود یا با حکمشون دقیقاً خود رو به جای خدا قرار میدن و به اصطلاح بشری پاشون رو در کفش خدا میکنن و قضاوت مینمایند. ببینید دوستان، عیسی مسیح میفرماید که کلام خداوند این رو گفته که جهانیان را فقط و فقط خدا داوری خواهد کرد، یعنی او از فقیران و مسکینان حمایت نموده و عدالت را اجرا خواهد نمود. میفرماید من از یتیمان و بیوه زنان حمایت خواهم کرد. آری دوستان عزیز، امروز ما عدلی نمیبینیم، اما وقتی که عیسی مسیح بیاید او به فریاد فقیران و یتیمان و بیوه زنان میرسد و عدل خدایی را اجرا میکند، عدلی که برتری نمیشناسد. آری امروز قضات در حقیقت با کارشان جای خدا نشستند وقتی حکم مرگ یا آزادی شخصی را صادر میکنند، چون به هر حال ما معتقد هستیم و کلام خدا تعلیم میده که حیات و مرگ بر دست خداوند است. اتفاقا عیسی مسیح همین آیات رو نقل قول کرد، به طوری که در انجیل یوحنا میخوانیم عیسی رو به یهودیان کرد گفت از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم، به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب گفتند به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمیکنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا میخوانی. عیسی در جواب ایشان گفت آیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب معاف گردد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده و به جهان فرستاده بدون میگویید کفر میگویی از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر اعمال پدر خود را به جان نمی آورم به من ایمان میآورید. ببینید باز در اینجا ملاحظه میکنیم که مقصود عیسی مسیح از این جمله اینه که قضاتی که قوم را داوری می کنند و مردم را محکوم و یا آزاد می سازند در حقیقت عملی را انجام می دهند که خدا آن را انجام خواهد داد. برای همینه که مسیح می فرماید کسی که در قضاوت می شینه در واقع نقش خدا را در این عالم داره انجام می ده. زیرا فقط خداست که واقف بر همه اسراره و فقط خداست که می تواند قضاوت و داوری کاملی بکنه. دوست من، باید به خاطر بسپاریم که حیات و زندگی هر شخصی بسیار عزیزه و اینکه هر انسانی برای خدا پر ارزشه و این خداست که به آدمیان زندگی بخشیده، اوست که جان میده و هیچ بشری حق نداره جان دیگری رو بگیره. حضرت پولس در رسالهش میگوید به جهت من کمترین چیزی است که از شما و یا از یوم بشر حکم شوم، بلکه و خود نیز دیگر حکم نمی کنم، زیرا که در خود عیبی نمی بینم، لکن از این عادل شمرده نمی شوم، بلکه حکم کننده من خداوند است. لذا پیش از وقت به چیزی حکم نکنید تا خداوند بیاید و یا تا بازگشت مسیح که خفایای ظلمت را روشن می کنه و نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد. آن موقع است که ما می تونیم حقیقتاً بگوییم داوری شده است. آری، حکم نکنید تا بر شما حکم نشود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.